بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 17 آذر سال 1400 هست. درس خارج حج 181 را ارائه می دهیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا محمد وآله الطاهرین، لا سیما على مولانا امام العصر، واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مرحوم شیخ در نهایه صفحه 23 در مسئله 156 میفهمد به اذا جامع الرجل امته وهي محرمه بامره و کان الرجل محلن کان علیه بدنه و این کان احرامها من غیر اذنهی لم یکن علیه شی فا این لم یقدر علا بدنتن کان علیه دمشاتن و سیام و سلاست ایام. خب در این مسئله شیخ می فهمد اگر مردی عمه‌ای داره، کنیزی داره، کنیزش محرم شده با اجازه مولا، یعنی با دستور مولا اقدام کرده به احرام و خود شخص مولا محله، یعنی او احرام نبست و این مولا با یه همچین کنیزی نزدیکی کرد، مولا محل و کنیز محرم با اجازه مولا، در اینجا می فرمد برگردن مولا هست که بدنه بدهد. در حقیقت اون بدنه جریمه کنیز بر عهده مولا هست و اگر احرام این کنیز بدون اذن مولا بوده چیزی برگردن مولا نیست، چون در حقیقت باید با اجازه مولا محرم می شد و با اجازه اون نیست، این احرامش چن لم یکن هست. خب حالا در اون فرضی که با اجازه مولا بوده که باید مولا بدنه بدهد، اگر مولا توانایی ندارد از نظر اقتصادی بدنه بدهد، در این صورت تبدیل می شود تکلیفش به یا گوسفند بدهد یا 3 روز روزه بگیرد، یعنی تبدیل میشه وظیفه او از بدنه به شات یا 3 روز روزه به نفع اختیاری. خب دلیل بر این مسئله چیه؟ دلیل بر این مسئله روایاتی هست که در تهذیب مرحوم شیخ آورده، یعنی یه روایت هست در تهذیب جلد 5 صفحه 320 سلسله روایتم 1102، در اونجا محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابی نصر عن سباه الهذاء عن اسحاق ابن عمار قال قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام أخبرني عن رجل محل وقع على أمة محرمة قال موسرا أو معسرا قلت أجبني عنهما قال هو أمرها بالإحرام او لم یامرها او احرمت هی من قبل نفسها قلت اجبنی فیهما قال ان کان موسرا و کان عالما انه لا ينبغي له و کان هو الذي امرها بالاحرام کان علیه بدنه و ان شاء بقره و ان شاء شات و این لم یکن امرها بالاحرام فا فلا شیء علیه مؤثرن کان او مؤثرن و این امرها و هو مؤثر فعلیه دمشاتن او سیام. اسحاق ابن عمار در این روایت میگوید که من خدمت امام موسی کاظم علیه السلام عرض کردم فردی محل هست و با کنیز خودش که محرم بوده مواقعه کرده. حضرت پرسید این شخص توانگر است یا ناتوان است، از نظر اقتصادی کدوم میشه؟ من جواب دادم که هر دو فرض را شما جواب بدید، هم موسر را هم مؤثر را. موسر یعنی توانمند از نظر مالی، قدرتمند. مؤثر یعنی دستنگ. قال، دوباره حضرت پرسید که امرها بالاحرام، آیا مولا او را دستور داده احرام ببندد یا مولا او را دستور نداده و احرام این زن بدون اجازه از پیش خودش بوده؟ قابل توجه است که این او احرمت، او در اینجا به معنای واوه، واوه تفسیره، یعنی معناش این میشه مولا دستور داده یا مولا دستور نداده بود و او خودش محرم شده است از قبل خودش. نه اینکه این او را شما تخییر معنا کنی، او احرمت را بگی که یا مولا دستور نداده بوده یا او احرام بسته است از قبل خودش. نه، این او احرمت، او به معنای واو هست، تفسیر میکنه، یعنی مولا دستور نداده بوده و او از طرف خودش انجام داده. خب او به معنای واو ما زیاد داریم، در قرآن هم خیلی موارد داریم که او به معنای واو هست، واو تفسیر. من به حضرت عرض کردم شما هر دو فرض را جواب بدید، چه حالا مولا به دستور داده باشد یا دستور نداده باشد، تکلیف چیه؟ حضرت فرمود که اگر مولا پول داره و عالم به مسئله بوده است که نبایستی سزاوار نبوده برای مولا اقدام به این جماع بکند، اقدام به این نزدیکی بکند، و خود مولا هم دستور داده بوده که اون محرم بشود، در اینجا برگردن مولا هست که شطور بدهد. البته اگر خواست گاوم میتونه بده و اگر خواست گوسفندم میتونه بده. طبق این روایت مخیر است مولای پولدار بین شطور و گاو و گوسفند. بعد امام فرمود که اگر مولا دستور نداده بوده برگردن مولا چیزی نیست، فرق نمیکنه حالا پولدار باشه مولا یا بی پول باشه، چون مولا دستور نداده بود ربطی به مولا نداره، نمیبایست این عمه سرخودی محرم میشود. بعد امام فرمود که اگر مولا دستور داده است ولی مولا پول ندارد، اینجا اختیار داره، حالا یه گوسفند بدهد یا روزه بگیرد. حالا روزه را احتمال دادن که همون 3 روز روزه باشه، احتمال 1 روزم داده شده. خب در این حدیث دقت بکنید، این حدیث مولای پولدار را مخیر قرار داده بین شتر و گاو و گوسفند، برخلاف فتوای شیخ در نهایی که الان خوندیم. شیخ فرمود اگر مولا پول داره باید بدنه بده، یعنی معین کرده، مشخص کرده تنها بدنه هست. این بحث را چند سطر دیگه الان از صاحب جواهر مطلبی نقل میکنیم، اونجا حل میشه، یعنی توضیح بیشتری داده میشه. در انتظار باشید تا جوابش بیاد که حق با کدوم، آیا با روایت یا با فتوای شیخ. بعد مرحوم شیخ طوسی در تهذیب جلد 5 صفحه 320 سلسله حدیث 1103 یعنی پشتر همین روایتی الان خوندیم یه روایتی آورده که ظاهر اون روایت تنافیه با روایتی که الان خوندیم. اون روایت اینه: احمد ابن محمد ابن عیسی عن الحسن ابن محبوب عن علی ابن رعاب عن زریس قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن رجل امر جاریته ان تحرم من الوقت فأحرمت ولم يكن هو أحرمها فغشيها بعدما أحرمت قال يأمرها فتغتسل ثم تحرم ولا شيء عليه. زوریس نقل میکنه میگه من از امام صادق علیه السلام پرسیدم شخصی به کنیز خودش اجازه داده، دستور داده که از میقات محرم بشه. علی وقت یعنی از میقات. این کنیزم احرام بسته. ولی خود این مولا محرم نیست. یعنی هنوز احرام نبسته. کنیزه که احرام بست، خلاصه این مولا شهوتش گرفت و با او هم خواب شد. با اون نزدیکی کرد بعد از احرام بستنش به اصطلاح. امام فرمود که مولا به او میگه که بره غسل بکنه، بعد دوباره احرام ببندد و چیزی هم بر جدن مولا نیست. خب این روایت الان ظاهرش این است که مولا چیزی به گردنش نیست، فرقی نه در مؤثر داره نه در موثر، هیچ گونه کفاره بر گردن مولا در این روایت گذاشته نشده. خب این روایت به ظاهر تنافی دارد با روایتی که الان خوندیم 1102. مرحوم شیخ می‌فرماید که این روایت، روایت دوم، این اصلا مربوط به جای دیگه است، مربوط به اونجایی که در میقات، در میقات این خانم احرمت به این معنا که لباس احرام پوشیده، قصد احرام کرده، ولی هنوز تلبیه نگفته. قوام احرام به تلبیه است. این خانم آماده شده در حقیقت این کنیز برای احرام، ولی تلبیه نگفته. چون تلبیه نگفته طبعا هنوز محرم نشده. این احرمتی که دارد در اینجا منظور یعنی برود مقدمات احرام شده، نه اینکه تلبیه گفته باشد. چون در روایات ما قبلا نخوندیم که به همین آماده شدن و غسل و این مقدمات را که انجام میدادن به اونها هم اطلاق احرام میشد، اما حقیقت احرام به تلبیه گفتن هست. منظور از این روایت این هست که خانم لباس احرام پوشیده، غسل احرام کرده در مقدمات احرامه، ولی تلبیه را هنوز نگفته. خب چون تلبیه نگفته طبعا کفاره هم به گردن مولا نمیاد، چون محرم نبوده، محرمه نبوده. اما اون روایتی که قبلا خوندیم میگه بدن بدهت بر موسر و بر موسر دمشاد، اون مربوط به عمیست که احرام بسته و تلبیه هم گفته. و حالا شیخ نفرموده شاید یکی از قرائن بر این حمل هم همین بنل وقت باشه، یعنی احرام بسته از میقات، یعنی هنوز گویا در میقات هم، چون زیل روایت هم داره که بره قصد کنه دوباره احرام ببندد، ظاهره که اینا در میقات هم، هنوز در همون مقدمات احرام هم. بالاخره این خانم رفته قصد کرده، بالاخره لباس سفید پوشیده، آماده شده، این مولا هم حواسش افتاده و نزدیکی کرده. امام فرمود که مانعی نداره چون هنوز تلبیه نگفته. نه بعد این چنین مرحوم شیخ هم کرده و دیگران هم پذیرفتن، در حقیقت مشکلی نداره و بنابراین تنافی با روایت قبل نخواهد داشت. ما مرحوم شیخ میفرماید که این بحث رو با در گذشته هم گذرانده. درست میفرماید در بحث اونجایی که در میقات بود صحبت های در این زمینه بود. گویا روایت دیگر هم در این زمینه ها باشه. خب در این مسئله مرحوم صاحب جواهر در جلد 20 جواهر صفحه 369 اینجوری فرموده، میفهمید ولو جامع امته محلن عالمن بانه لا ينبغي له ذلك آمدن مختارن و هی محرمه محرمتون به اذنهی تحملو انه الکفاره بدنتن او بقره یا تحملو انه الکفاره بدنتن او بقره او شاد مخیرن بینها و قدرته علیها و انکان مؤسرن لم یقدر الا الشاد فشاتون او سیام و سلاست ایام بلا خلاف اجده فی بل نسبه غیر واحد الا قطع الاصحاب مشعرا بالاجماع علی و انکان لم یحک الا ان والد الفاضل و یحیی ابن سعید. خب تا اینجا فرمایش صاحب جواهر اینه که شخصی که با عمه خودش نزدیکی کرده و خودش محل بوده، عمه محرم بوده، با اجازه مولا هم محرم بوده، توجه به مسئله هم داشته، آگاه از مسئله هم بوده، آمدن هم این کار کرده، مختارن هم این کار کرده، این شخص باید کفاره را متحمل بشه، منتها اختیاریه، یا شتر بدهد یا گاو یا گوسفند، یعنی میان این سه مختاره، اونجا که قدرت داره و این که شتر بدهد یا نه، یعنی از نظر مالی مشکل نداره. و اما اگر مؤثر هست توان ندارد بر بدنه و نظائرین ها، اونجا اختیار دارد بین شات یا سه روز روزه. این مطلب هم میشه میگه هیچ اختلافی درش نیست، بلکه بسیاری از افراد گفتن که اصحاب به این مسئله قطع دارن که چنده حاکی از اجماع. البته این مطلب نقل نشده مگر از پدر علامه و از یحیی بن سعید، از نظر نقل از همین دو نفر نقل شده، پدر علامه هلی و یحیی بن سعید، اما ظاهرا همه پذیرفتن، یعنی در مقام پذیرش همه این مطلب را پذیرفتن که تخییر. خب در ادامه صاحب جواهر می فهمه که از نهایه نقل شده است که یا در نهایه هست که برگردن این موسر بدنه هست و اگر توان مالی ندارد گوسفند یا سه روز روزه. و از مبسوط و سرائر نقل شده است که برگردن او بر عهده او کفاره هست، باید تحمل بکند این کفاره را از طرف عمه، و اگر توانایی نداشت بر بدنه اون بخشات یا سه روز روزه. خب حالا ما اینجا چیکار کنیم؟ صاحب جواهر میگه که روایت که مفادش تخییره، فتوای شیخ مفادش تخییر نیست، ما باید روایت رو انتخاب کنیم یا فتوای شیخ را در نهایه و همینطور در مبسوط کدومش باید انتخاب بکنیم. ایشون میفرماید که اصل فتوای شیخ برگرفته از همین موثقه اسحاق ابن عماره یا صحیحه اسحاق عماره که روایتش را خوندیم، که روایت 1102 بود. خب این ریشه فتوای شیخ روایته، وگرنه شیخ از کجا گفته است که بدنم و غیر از بدنه رو هم نگفته. ریشه فتوای شیخ اسحاق روایت اسحاق ابن عماره. بنابراین ما باید عمل به روایت بکنیم و روایت هم از نظر اعتبار معتبره و مضاف بر این منجبر به فتوای اصحابم هست. اما کلام شیخ طوسی و ابن ادریس ما دلیلی برش پیدا نکردیم، چه رسد به این که بخواد معارض باشه. اگر یه دلیلی داشت میگفتم خیلی اون دلیل معارضه با روایت اسحاق ابن عماره، ولی ما که روایت پیدا نکردیم. پس بنابراین دوران بین این است که ما مستند کنیم به روایت اسحاق ابن عمار و بگیم تخییر، یا مستند کنیم به فتوای شیخ در نهایه بگیم فقط شطور، فقط بدنه. خب ایشون انتخاب میکنه که ما به همین روایت عمل میکنیم، روایت هم منجبره به عمل اصابه و مشکلی نداره. ظاهرا در اینجا حق با صاحب جواهر دیگه، که روایت بالاخره مصر را بین بدنه و بین بقره و بین شات مخیر دانسته، یعنی با اینکه توانایی مالی بر بدنه هم دارد ولیکن تخییر قرار داده بین بدنه و بقره و شات. و همونطور که ایشون میفهمن فتوای شیخ بالاخره مستند به روایتی نیست. حالا اگر هم روایت پیش شیخ بوده، در هر حال ما اطلاعی از اون روایت نداریم. بنابراین در این قسمت نهایه باید بگیم که شخص مصر مخیر است بین سه امر، بین بدنه و بقره و بین شاد، بین این سه مخیر است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.